بحث کودک ها تکلیفشون در این مصوبه شورای عالی مشخص شد که یک دستگاه متولی هست و هیچ دستگاه دیگه حق مجوز دادن نداره، هم مجوز دادن، هم برنامه ریزی، هم نظارت و ارزیابی به آموزش پرورش گذاشته.
همچنان شنونده بخش خبری 11 شبکه رادیویی معارف هستید. 400 مرکز نیکوکاری کارآفرینی در کشور فعالیت می‌کنند. معاون اشتغال کمیته امداد افزود تعداد مراکز نیکوکاری کارآفرینی کشور تا پایان سال به بیش از 500 مرکز خواهد رسید. آقای عبدالملکی با بیان اینکه مهمترین رویکرد کمیته امداد برای رفع فقر، توانمندسازی و ایجاد درآمد باثبات برای خانواده‌های تحت حمایت است، گفت کمیته امداد راهبرد توسعه همکاری فعالان کسب و کار را در دستور کار خود قرار داده است. وی همچنین درباره مراکز نیکوکاری کارآفرینی گفت در حال حاضر بیش از 80% از اهداف پیش بینی شده درباره این مراکز عملیاتی شده است. پاکبان کتابخان با مطالعه 11,000 جلد کتاب. پاکبانی که در خیابان‌های تربت حیدریه خراسان رضوی مشغول نظافت خیابان هاست، زندگیش با کتاب و کتابخانی عجین شده است. محمد رضا آقایی، پاکبانی که با خواندن بیش از 11,000 جلد کتاب رتبه نخست کتابخانی خراسان رضوی را به خود اختصاص داده است.
هر روز صدای خش خش جاروش از محله ابریشم تربت حیدریه از صبح تا ظهر به گوش میرسه. در هر فرصتی از استراحت و فراغت که پیدا میکنه فرقی نمیکنه کجا باشه، برای مطالعه کتاب و جراید بهره میگیره.
الان حدود 40 سال عضو کتابخانه و مختلف شهرستان هستم. کوچکترین فرصتی که دستم بیاد مطالعه میکنم.
سری به خانه پاکبان گزارشمون میزنیم، خونه ای که 4 عضوش همه عاشق کتاب و مطالعه هستند.
کتاب خوندن توی خانواده ما خیلی مهمه، بزرگترین تفریحمون همیشه کتاب.
آقا محمد رضا در آرشیو کوچک خونش بخشی از 8,000 فیلم و سریالی که تا حالا دیده نگهداری میکنه.
آمار فیلمایی به نمایش درآمده در سال 69 تو تربت حیدری سینما 22 بهمنه با نام فیلم‌ها با ذکر مدت نمایش.
و یک خاطره از عشق به کتابخانی.
یک کتاب رو به امانت گرفتم، شروع کردم به خوندن. وقتی به خودم اومدم دیدم مقابل فنی حرفه‌ای هم تو جاده خواب.
آقای محمد رضا آقایی که در طول زندگی خودش تا کنون بیش از 11,000 کتاب رو مطالعه کرده، به عنوان مرد اول کتابخانه استان خراسان رضوی معرفی شده است. رضا اسدنیا، خبرگزاری صدا و سیما، تربت حیدریه.
و آخرین خبر این بخش این که سامانه جامعه مرکز اسناد علمی و کتابخانه های قوه قضاییه راه اندازی شد. با راه اندازی این سامانه امکان دسترسی دیجیتال به 8,000 کتاب و سند تاریخی فراهم شد. امکان عضویت و مشاهده حدود 6,000 فایل کتاب و نشریات دیجیتال از جمله ویژگی های سامانه مرکز اسناد علمی و کتابخانه های قوه قضاییه است. در پایان با آگاهیتان میرسانم امروز چهارشنبه 26 آذر 1399 هجری شمسی برابر است با 1 جمادی الاولای سال 1442 هجری قمری. اذان ظهر امروز با افق قم 12:02، غروب آفتاب 16:58 و زمان اذان مغرب ساعت 17:18 خواهد بود. شنوندگان گرامی، بسیار سپاسگزارم از همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی میکنم. روز بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
تلاوت‌هایی که شما با اسلوب زیبا و خوب اجرا می‌کنید شوق‌انگیز است و ارزش دارد و جوان‌ها را به سمت قرآن هدایت می‌کند. لذا ما طرفدار این مسابقات هستیم و باید این مسابقات قرآنی را هرچه گرم‌تر و پرشورتر برگزار کنید. مقام معظم رهبری مد ظله آهی 25 دوره مسابقات سراسری قرآن کریم ویژه کارکنان پایور و وظیفه ناجا در 10 رشته تحقیق، تحصیل، اذان، حفظ 5 جزء، حفظ 10 جزء، حفظ 15 جزء، حفظ 20 جزء، حفظ 30 جزء. درک مفاهیم و نکات تفسیری سطح 1 و 2 از تاریخ 25 تا 27 آذر ماه 1399 به صورت غیر حضوری در سازمان عقیدتی سیاسی ناجا برگزار می‌گردد. معاونت تبلیغات و روابط عمومی سازمان عقیدتی سیاسی ناجا، اداره قرآن، اطراط و نماز.
روزتون بخیر شنونده های عزیز و ارجمند. 11 ساعت و 15 دقیقه از امروز چهارشنبه 26 آذر 1399 رو پشت سر گذاشتیم و خیلی متشکرم که همچنان شنونده رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت هستید. دعوت میکنم در ادامه به مدت 16 دقیقه برنامه ویژه پاسخگویی به سوالات شرعی زمزم احکام رو بشنوید.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال این برنامه، شنونده‌ای نوشته: من 2 سال از ماه مبارک رمضان را به دلیل گرمای شدید نتونستم روزه بگیرم، حالا تکلیف من چیه؟ آیا باید همان 60 روز را روزه بگیرم یا نه؟ لطفاً در این خصوص راهنمایی کنید. مرجع تقلیدم حضرت آیت الله خامنه‌ای هستند. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی را در این باره بشنوید.
قضای روزه ها را که حتماً باید بگیرید، اما زمانی که این روزه رو می‌خوردید، اگر در اثر گرمای شدید روزه رو نگه داشتید تا به حدی رسیدید که دیگه توان روزه گرفتن نداشتید و به اصطلاح به حرج افتادید و روزه رو افطار کردید، خب اینجا قضا، و اگر تا اولین ماه رمضان سال بعد قضاشو نگرفته باشید، یک مدت عام کفاره تأخیر هم باید بپردازید، یعنی 750 گرم طعام مثل آرد، گندم، نان گندم، خرما، کشمش، برنج، ماکارونی اینجور چیزا 750 گرم رو بخرید و به فقیر بپردازید بابت کفاره تأخیر غذای ماه رمضان. اما اگر شما دیدید نه هوا گرمه و همون اول روز بدون اینکه به حد حرج و ناتوانی کامل برسید روزه رو افطار کرده باشید، علاوه بر این غذای روزه و کفاره تأخیر، کفاره عمدی هم لازمه، یعنی باید بابت هر روزی 60 تا روزه بگیرید علاوه بر غذا که حداقل 31 روزش پشت سر هم باشه، یا اینکه به جای 60 تا روزه برای هر روزی علاوه بر اون کفاره تأخیر و غذا 60 تا فقیر دیگری پیدا کنید و به هر کدومی یک مد طعام بدید.
خانم محترمی نوشته: من 41 ساله هستم و مجردم، شاغل هم هستم، در این صورت آیا حج بر من واجبه؟ ایشون فتوای حضرت آیت الله خامنه ای رو در این باره خواستن و حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ را این گونه گفتن:
شما ببینید در زندگی چیزهایی که نیاز دارید علاوه بر اونها آیا به اندازه حج رفتن پول یا ملکی پسندازی دارید یا نه؟ اگر علاوه بر گذران زندگی مورد نیازتون به اندازه حفظ شأنتون علاوه بر گذران زندگی پولی، ملکی، مالی، چیزی دارید که اگر اون جنس رو بفروشید یا پول رو بخواد حساب کنید به اندازه حج رفتنتون باشه، شما میشید واجب الحج. البته اگر فیش حج رو خریدید قبلاً با احتساب اون فیش، و اگر نخریدید با احتساب خرید فیش آزاد. ببینید آیا الان میتونید حج برید یا نه. اگر امکان حج رفتن با اون پولی که دارید که مازاد بر مایحتاج زندگیتون هست میتونید حج برید، میشید واجب الحج.
شنونده عزیزی نوشته: من میخوام برای فرزندم گوسفندی رو عقیقه کنم، آیا پدر و مادر فرزند مجاز هستن از گوشت این گوسفند عقیقه استفاده کنن یا اینکه نه این کار حرام یا مکروهه؟ لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی راهنمایی بفرمایید. معظم الله در پاسخ این سوال فرمودند:
احتیاطی نیست پدر و مادر استفاده نکن.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام
329-10-551 با پیش شماره 025.
من میخواستم بپرسم که من همسرم 10 سال قبل از فوتش وصیت‌نامه تنظیم کرده بود و از یه آپارتمان کوچیک 50 متری سلس برای خودش قرار داده بود. بعدن 3 سال قبل از فوتش این آپارتمان به من منتقل شد. میخواستم بدونم که تکلیف سلس همسرم که در موقعی که این وصیت کرده بود قیمت اون آپارتمان 150 میلیون بود که سلسش میشد 50 میلیون. میخوام ببینم الان بعد از اینکه به من منتقل شد تکلیف سلس همسرم چی میشه؟
حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله صافی گلپایگانی گفتند:
خب این رو ما که اطلاع نداریم. اگر که این خانه رو به شما واگذار کرده مشروط به این که مثلا وصیت او رو در ثلث شما عمل کنید و شما هم پذیرفتید، در این صورت لازمه که ثلث خانه رو به عنوان اون چی که او وصیت کرده مصرف کنید. اما اگر خانه رو به شما واگذار کرده و حرفی از ثلث نزده، بدون هیچ قید و شرطی همه خانه رو به شما تملیک کرده، این معنیش این است که از اون وصیت انصراف داده و چیزی به عهده شما نیست.
شنوندگان عزیز رادیو معارف و همراهان برنامه زمزم احکام، سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای رو در این لحظه براتون میخونم. این شنونده عزیز نوشتن: من منزلی داشتم که آن را به برادرم فروختم. بین خودمان قولنامه‌ای تنظیم شد. مبلغ 10 میلیون تومان هم پیش پرداخت به من داد. با اون پول من معامله دیگری انجام دادم که وقتی برادرم بقیه پول را داد به طلبکار بدهم. اما برادر من بعد از 2 ماه از این معامله پشیمان شد و من هم معامله‌ای رو که انجام داده بودم چون پول نداشتم به هم زدم. اما طرف مقابل من گفته که 6 میلیون تومان از پولت را کم میکنم. تکلیف من با برادرم در این خصوص چیست؟ آیا این 6 میلیون را باید من هم از برادرم کم کنم یا خیر؟ در این باره طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای راهنمایی بفرمایید. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ این سوال توضیح دادند.
شما دو راه دارید. یکی این که معامله رو قبول نکنید که به هم بخوره و این که برادرتون اومد به شما گفت من پشیمان شدم و معامله رو به هم میزنم قبول نکنید و معامله رو انجام بدید و بقیه پول رو از برادرتون بگیرید و معامله رو به سرانجام برسونید. این یک راه. راه دوم این که اگر شما اون به هم زدن معامله و اقاله معامله رو راضی شدید که برادرتون معامله رو به هم بزنه، برادر شما فقط میتونه اصل پول رو از شما بگیره و اگر فعلا شما این پول رو ندارید و بخواد با تأخیر بهش بدید، میتونه تورم رو هم از شما بگیره. طبق تورم بانک مرکزی که اعلام میکنن میتونید طبق اون تورم با هم مصالحه کنید، اما اضافه گرفتن ربا و حرامه.
شنونده ای در سوالش نوشته من 15 ساله که سر سال خمسیم، خمسم رو به فقیر دادم، سهم امامم کنار مونده، الان اگر بخوام بدم بابت اون باید مبلغی اضافه تر بدم یا خیر؟ چگونه اون رو باید حساب کنم؟ لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی راهنمایی کنید. پاسخ این سوال را از زبان حجت الاسلام و المسلمین محمودی بشنوید.
اصولاً این نوع تصرف جایز نیست، باید همون موقع خمس رو به مصرفش میرسونید. خمس به معنای این است که سهم امام و سهم سادات. سهم سادات رو شما به سادات فقیر رسوندید اما سهم امامش مانده است، اون هم جزء خمس است و باید فوراً مصرف میکردید، به مواردش مصرف میکردید. لذا الان وظیفه دارید با دفتر تماس بگیرید و میزانی که بدهکار هستید معین کنید که اجازه پرداختش رو به مورد بدن بده.
شنونده ای نوشته چندین بار من بعد از اقامه نماز متوجه شدم که روغن سوخته زیر ناخونام هست، در این صورت نماز من درسته یا خیر؟ این سوال رو یکی از مقلدین حضرت آیت الله شبیری زنجانی برای ما فرستاده. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری به این سوال:
اگر ناخون بیشتر از معمول بزرگ نیست، به نحو معمولیه که همه مردم ناخوناشون به همین حده، اون چرک زیر ناخون، اون روغن زیر ناخون که به نحو متعارف میره اونجا، اون ایرادی نداره، نمازم صحیحه. ولی اگر ناخون بیشتر از متعارف بزرگ شده باشه و این قسمت روغنی که بوده در این قسمت قرار گرفته که بیشتر از متعارف بلند بوده، خب باید اون قسمت برای وضوع چون تمیز میشده، زیرش هم باید تمیز میشده و چون مانع بوده وضوش ایراد داره، باید نمازش رو از اول بخونه.
خانم محترمی نوشته شوهرم از دنیا رفته و من خوف این رو دارم که حقی از کسی به عهده ایشون بوده باشه و به علت نداری این رو به ما نگفته باشه، چگونه میتونم براش رد مظالم بدم؟ لطفاً راهنمایی کنید. مرجع تقلیدم حضرت آیت الله مکارم شیرازی هستند. و اما پاسخ معظم الله به این سوال:
هر مقداری توانایی داشته باشید رد مظالم بدید.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای درباره کیفیت اقامه نماز به صورت نشسته پرسیده چگونه باید در این حالت نماز بخونیم و 7 موضع از بدن به هنگام سجده بر روی زمین قرار بگیره، مهر رو چطور باید در روی پیشونی قرار بدیم؟ لطفاً در این باره توضیح کامل طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای ارائه بفرمایید. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ را بیان میکنند:
کسی که قدرت ایستادن نداره اما روی زمین میتونه راحت سجده کنه، این شخص نباید رو میز و صندلی سجده انجام بده. باید نمازش رو اگر قدرت داره حداقل تکبیرت الاحرام رو در حال ایستاده بگه و اگر بعد از تکبیرت الاحرام قدرت ایستادن دیگه نداره، بشینه، حالا چه رو صندلی چه رو زمین، و حمد و سوره رو بخونه، رکوع رو انجام بده. اما برای سجده اگر قدرت داره سجده معمولی انجام بده، باید سجده رو حتما روی زمین انجام بده، اگرچه برای نماز نشستنش روی صندلی بوده برای حمد و سوره. این سجده را اگر قدرت داره باید رو زمین انجام بده و سجده معمولی. حالا که سجده معمولی انجام داد، برای رکعت بعد ممکنه نتونه بلند بشه، اشکال نداره، بقیه نماز رو نشسته میخونه. اگر روی میز و صندلی سجده میکرد برای رکعت بعد میتونست بیسته. حالا باید رو میز و صندلی سجده کنه که رکعت بعد بیسته، یا نه باید رو زمین سجده کنه ولو اینکه نتونه برای رکعت بعد بلند بشه؟ نه، اینجا باید روی زمین سجده کنه ولو اینکه برای رکعت بعد قدرت ایستادن نداشته باشه. اما اگر نه، زانوهاش طوری است اونقدر زانوها درد میکنه که قدرت سجده رفتن نداره، نمیتونه سجده انجام بده. اینجا اگر میتونه روی میز و صندلی نماز بخونه اشکال نداره، روی میز و صندلی نماز بخونه و کف دست ها رو روی میز قرار میده، مهر هم روی میز و سجده رو روی مهر انجام میده، سرش رو روی مهری که رو میز گذاشته شده میذاره و اگر قدرت داره سر انگشتان بزرگ پا رو هم در سجده باید روی زمین بگذاره و اینجوری سجده رو انجام بده. اما اگر نه، میز و صندلی هم نداره، یه چهارپایه رو بگذاره روی زمین و روی زمین بشینه، سرش رو روی اون مهری که رو چهارپایه گذاشته بگذاره و دوتا کف دست رو زمین بگذاره، اگر این مقدار هم نداره و تا آخر وقت نماز گیرش نمیاد، بشینه مهر رو بیاره بالا نزدیک پیشانی و پیشانی رو در حالی که مهر دستشه بذاره روی مهر و دست دیگر رو روی زمین بگذاره و نماز رو بخونه. اینا همه مال جاییه که زانوها درد میکنه و امکان سجده معمولی نباشه.
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور می‌شم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های آشنای رادیو معارف و سامانه پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوال های شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوال هاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گر نهید می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام او هست، احکام شریعت جزء دین.
روزتون بخیر شنوندگان محترم، برنامه زمزم احکام رو تقدیمتون کردیم که میتونید بازپخشش رو ساعت 18:20 از همین شبکه رادیویی معارف بشنوید.
عزیزان همراه سلام، در برنامه این هفته دین و دانش آقای دکتر جواد اسحاقیان به موضوع شاخصه های پویایی اجتماعی جوانان از دیدگاه قرآن پرداختند. و اما سؤال این برنامه دین و دانش، بنابر سخنان کارشناس محترم برنامه، دو شاخصه مهم قدرتمندی از دیدگاه قرآن کدام است؟ 1. قدرت علمی و قدرت ایمانی. 2. قدرت بدنی و قدرت عقلی. 3. قدرت علمی و قدرت ذهنی. شما عزیزان میتونید پاسخهای خودتون به این سوال رو تا پایان هفته به سامانه پیامکی رادیو معارف به شماره 30553 بفرستید. لطفاً در پیامک خودتون ابتدا نام برنامه دین و دانش و بعد شماره گزینه صحیح رو بنویسید. اگر موفق به شنیدن این برنامه نشدید، برای دریافت بسته صوتی سخنان کارشناس برنامه میتونید به صفحه اختصاصی برنامه دین و دانش در پایگاه اینترنتی رادیو معارف به نشانی radiomaarif.ir یا نرم افزار ایران صدا مراجعه کنید. پردیس فارابی دانشگاه تهران به دو نفر از عزیزانی که به سؤال برنامه پاسخ درست بدن جوایزی اهدا میکنه. از همراهیتون سپاسگزاریم.
دین و دانش، پنجشنبه ها ساعت 14:50 از رادیو معارف.
خیلی متشکرم از همراهی صمیمانه شما شنوندگان محترم با رادیو معارف. به هنگام اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم در ساعت 12:02 نزدیک میشیم. به اتفاق برنامه اذانگاهی ظهر رادیو معارف، برنامه تا آسمان رو میشنویم.
صدایی مرا به سوگت فرا می خواند، تمام ثانیه هایم رنگ عشق می گیرند و دست هایم دو بال می شوند رو به آسمان.
و هو الواحد القهار.
تا آسمان.
الهی سیدی ربی اغثنی،
سیدی
اغثنی،
الهی
و خذ بیدی و من بعدی اجرنی،
سیدی
اجرنی،
الهی سیدی ربی اغثنی،
سیدی اغثنی،
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان عزیز تا آسمان سلام، در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه تا آسمان و با این برنامه به استقبال اذان ظهر به افق قم خواهیم رفت. جویبار زلال اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 12:02 در گلستان وجود عاشقان جاری میشه. پروردگارا، تو را با کدام نام بخوانم؟ همه واژه ها در توافت باز میمانند. دانشت، تواناییت و لطف و عنایتت در حصار واژه ها نمی گنجد. مهربانیت از تمام دریاها و دره‌های عالم سرازیر است و محدوده کوچک کائنات در بیکرانگیت محو می شود. لا اله الا الله ریسمانی است که با آن مرا از چاه شرک و دنیا خواهی بیرون می آوری. غفار نامی پربرکت است که بر شرم ساریم می وزد آن وقت که به خود می آیم و وجودم را در چنگال گناه اسیر می بینم. وحی یعنی همیشه کسی هست که مرا به خودم وامگذارد و هوای بی کسیم را داشته باشد. گمراهیم را به شاهراه هدایت برساند، نیازمندیم را فرو بنشاند و امید واماندگیم باشد. امید واژه‌ای است که مرا به زندگی پیوند می‌زند و خلأهای روحیم را با حسی آرام بخش لبریز می کند و من در پرتو امید به درگاه با عظمتت روح می آورم و تو را با نام زیبای رحمان و رحیم می‌خوانم.
سبحانک یا الله، 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 سبحانك يا الله تعاليت يا رحمن، سبحانك يا الله تعاليت يا رحمن، أجرنا من النار يا مجير، أجرنا من النار يا مجير.
دوستان در آموزه‌های دینی نماز